السلام علیکم یا علی ابن مسلم.
اللهم صل على علي ابن مسلم در خدا عبدك وبلهي دينك الباطن.
ایوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شده ما دریافت که خانه خانه خورشید است.
عزیزان شنونده، ممنونم از همراهی شما با رادیو نمایش. ازتون دعوت میکنم سایه سار مهر رو بشنوید.
سایه سار مهر.
رویه کلاسیک غرب در دوره 100 سال گذشته چی بوده؟ آمد دشمن واحد رو تعریف کرد که متحد بشه علیه اون. حتی ریگان رسمی حرفو میزد، میگفت ما باید یه دشمن واحد خوبی رو تعریف کنیم که اختلافامون کنار بره، هممون نسبت به اون دشمن واحد متحد بشیم. همیشه این میشد شوروی و مارکسیسم. بعد از شوروی شد اسلام و ایران.
آمریکا اکنون مظهر اکبر شیطان و دست قدرت او. اگر ما با این مظهر اکبر شیطان نبرد نکنیم، یاد خورشید حق در غروب غرب فراموش می‌گردد و شیطان جاودانه کره زمین را تسخیر.
یعنی آمریکایی که دیگران را متهم به تروریسم می‌کنه، میگه آقا دیگران تروریستن، پولشویی می‌کنن، حمایت از گروه‌های تروریستی می‌کنن، محکومشون می‌کنه. سندی هم نداره، اما خودش اقدامات تروریستیش رو تبدیل به فیلم سینمایی میکنه، به سریال میکنه، اینا رو منتشر میکنه. هر کس تو دنیا میبینه به قدر این تو این جنگ نرم خوب قانع کرده که حق این تروریستا بود که اینها تو اقصا نقاط دنیا بهشون حمله کنن.
ایرانی ها به آمریکا بدبین هستند. این نتایج نظرسنجی مرکز مطالعات امنیت و بین‌الملل دانشگاه مریلند آمریکا در بین ایرانی هاست که حدود دو ماه بعد از روی کار آمدن بایدن انجام شده.
ایتالیا هم تعداد قربانیانش از 100,000 نفر گذشت. انگلیس هم بیش از 100,000 قربانی کرونایی دارد. اما در آلمان دلالی نمایندگان برای فروش ماسک دردسر ساز شده.
دلالی ماسک در دل بحران کرونا برای دو نماینده مجلس آلمان دردسر ساز شد.
دیز بایدن بوندستاگ،
نیکولا لوبل و گئورگ نوسلاین، هر دو عضو حزب حاکم در دولت ائتلافی آلمان، متهم به واسطه گری اند از قراردادهای تهیه و فروش ماسک اوایل شیوع کرونا. دلالی ماسک برای یکی از این دو نماینده 660,000 یورو و برای دیگری 250,000 یورو سود داشته.
Dann Geschäfte macht mit diesem Schutz.
رئیس حزب حاکم در دولت آلمان میگوید آنها سلامت مردم را ابزار شخصی کردند و باید صندلی مجلس را ترک کنند.
غربی ها در چند عرصه شکست خوردن در این امتحان بزرگی که در همه دنیا از شرق و غرب دنیا پیش آمد. اولا در توانایی‌های مدیریتیشون شکست خورد، با اینکه کشورهای غربی یعنی کشورهای اروپا و آمریکا دیرتر بعضی از کشورها یک ماه یا مثلا بیش از یک ماه دیرتر از کشور ما و بعضی از کشورهای دیگه ابتلا پیدا کردن و فرصت داشتن برای اینکه آماده سازی کنن و خودشون رو مهیا کنن برای مواجهه، در این حال نتوانستن مواجهه رو اونجوری که باید و شاید ترتیب بدن. میبینید آمار جانباختگان در آمریکا چقدر بالاست، در بعضی از کشورهای اروپایی چقدر بالاست، آمار مبتلایان چقدر بالاست، مشکلات گوناگون زندگی در این کشورهایی که از لحاظ ثروت و توانایی گوناگون خیلی سطح بالایی هم هستند، اما گرفتاری های زندگی برای مردم، چه بیکاری ها، چه ابتلای به بیماری، چه در بیمارستان ها جا پیدا نکردن و پشت در بیمارستان خوابیدن، در این زمینه ها اینا مشکلات فراوانی پیدا کردن. یعنی بنابراین در توانایی های مدیریتی دولت های غربی شکست خورد.
فاصله گذاری اجتماعی در محل کار. یک راه کاهش گسترش ویروس کرونا فاصله گذاری اجتماعی است که از آن به عنوان فاصله گذاری فیزیکی نیز یاد می شود. هرچقدر فاصله شما با دیگران بیشتر باشد، گسترش بیماری کرونا سخت‌تر می شود. نباید به محل کار خود بروید. اگر می توانید کار خود را در خانه انجام دهید. اگر نمی توانید کار خود را در خانه انجام دهید اما بیمار هستید، باز باید در خانه و به دور از دیگران بمانید. با همکاران خود دست ندهید. فاصله 1 تا 2 متر را با همکاران و در قرار دادن میزها رعایت کنید. در صورت داشتن ارباب رجوع در اتاق یا کار در اتاق شلوغ از ماسک استفاده کنید. جلسه های غیر ضروری را لغو کنید. جلسه های خود را با ویدیو کنفرانس یا تلفنی برگزار کنید. همه جلسه های پر مخاطب را به تأخیر بیاندازید. اگر می توانید جلسه های ضروری را در فضای باز برگزار کنید. اصول بهداشتی را در شستن دست، عطسه و سرفه رعایت کنید. برای خود ضد عفونی کننده ی الکلی تهیه کنید و به رئیس خود پیشنهاد کنید که این کار را همگانی کند. غذای خود را از خانه بیاورید و از خوردن غذاهای آماده تا حد ممکن پرهیز کنید. غذای خود را روی میز کار خود یا در فضای آزاد بخورید و از سالن غذاخوری استفاده نکنید. از دستمالی کردن قند، بیسکویت، مواد غذایی و غذا خوردن اشتراکی پرهیز کنید. سطوحی را که توسط شما و دیگران لمس می‌شوند مرتب ضدعفونی کنید. برای جریان داشتن هوا در اتاق کار خود، پنجره‌ها را باز بگذارید یا تهویه را روشن کنید. از مأموریت‌های غیر ضروری پرهیز کنید.
امیدوارم که روز شما به خیر و شادی باشه. در این روزهای پایانی سال خنده به لبتون باشه، به خصوص که امروز 3 شعبان ولادت امام حسین علیه السلام هم هست و بسیار به شما تبریک میگیم.
خورشید اومد، ماه اومد، ستاره اومد، اون که برای عاشقی میاره اومد، اون که برای عاشقی میاره اومد. خورشید اومد، ماه اومد، ستاره اومد، علی قمردار شده، حسین پسردار شده، علی
اگر خدا کسی رو دوست داشته باشه، اگه خدا دوستت داشته باشه، ببین خدا دوستت داره یا نداره.
اذا اراد الله به عبد خیرا، اگر خدا بندش رو دوستش داشته باشه، خاطر بندش رو بخواد، دو چیز بهش میده.
اصلا جیگر آدم حال میادا، خدای چه نعمتی به ما دادی.
اگر خدا بندش رو دوست داشته باشه، دو تا نعمت بهش میده. دلت با منه؟ اذا اراد الله به عبد خیرا، قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته، تو دلش محبت حسین رو قرار میده.
ببین خدا تو دلت محبت حسین رو قرار داده یا نداده.
امام حسین علیه السلام می فرمایند همسایگی گونه خویشاوندی است. امام حسین علیه السلام می فرمایند تا برای سخن گفتن جایی مناسب پیدا نکردید، بیهوده سخن نگویید. که بسیار سخنوری که سخن به حق گفته ولی چون بیمورد بوده ناپسند و معیوب جلوه گردیده. امام حسین علیه السلام می‌فرمایند درباره شخصی که در حضورتان نیست بدان گونه سخن بگویید که دوست دارید به هنگام دوری تو درباره تو گفته شود و مانند کسی عمل کن که به پاداش و مجازات نیکو و بدی آگاهی و اعتقاد دارد. میلاد خجسته و فرخنده امام حسین علیه السلام مبارک.
مشروق به سامان شد آبا چونین بارا، کفرش همه ایمان شد آبا چونین بارا. ملکی که پریشان شد از شومی شیطان شد، بازان سلیمان شد آباد چونین بادا. یاری که دلم خستی در بر رخ ما بستی، من خاره یاران شد آباد چونین بادا. عالم شکر خان شد بابا چونین بادا. شب رفت ابوها من، غم رفت خطوها من، خورشید درخشان شد بابا چونین بادا. اید آمد و اید آمد یاری که رمی ملکی که پریشان شد از شومی شیطان شد، بازان سلیمان شد آباد چنین بادا. یاری که دلم خستی در بر رخ ما بستی، غمخواره یاران شد آباد چنین بادا. عالم شکر خان شد بابا چونین بادا. شب رفت سبوها من، غم رفت خطوها من، خورشید درخشان شد بابا چونین بادا. اید آمد و اید آمد یاری رمید آمد، دیدانه فراوان شد
بابا چونین بادا.
عید بر همه شما عزیزان مبارک باشه. ازتون دعوت میکنیم قسمت 17 نمایش باشگاه فولاد رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
باشگاه پولاد، نویسنده پژمان انسان، هنرمندان به ترتیب حضور: احمد لشینی، امیر فرانیا، حمید یزدانی. کارگردان رامین پور ایمان. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. این قسمت مگس وزن افسانه‌ای، قسمت پایانی.
همراهان گرامی سلام، شنیدیم که پهلوان علی اکبر حیدری، عنواندار المپیک و کشتیگیر باشگاه پولاد، زندگیش به این شهر بود که در اوایل کودکی در تفرش بوده و بعد همراه خانواده به تهران میاد. اون مرتب با بچه‌های کوچه کشتی میگیره و با وجود جثه ریزش همه رو زمین میزنه، به طوری که همسایه‌ها برای شکایت مرتب دم در خونه اونا میومدن. بعد از طی کردن دوران دبستان برای اینکه کمک خرج خانواده باشه، مدرسه رو رها میکنه و در کبابی درویش مشغول به کار میشه. با فکر کردن به باشگاه کشتی روزگارش رو با حسرت طی میکنه، تا اینکه یک روز یه نفر از اوباش محله در کبابی درویش مزاحمتی برای اون ایجاد میکنه و پهلوان علی اکبر علی‌رغم جثه کوچیکش اونو بلند میکنه و درون جوی کنار مغازه میندازه. درویش که این صحنه رو میبینه به استعداد علی اکبر پی برده و اونو راهی باشگاه فردوسی میکنه. در باشگاه فردوسی پهلوان ملا قاسمی که از زور بازو و هوش سرشار علی اکبر شگفت زده میشه، اونو میپذیره و بعد از مدتی برای کسب مهارت بیشتر اونو رهسپار باشگاه پولاد میکنه. با هم ادامه ماجرا رو میشنویم.
علی اکبر، ماشاءالله پسرم، ماشاءالله چه دو خمایی میگیره این بچه. نصف زیر زمانه، ببین چه قصدری یک خم رو به دو خم تبدیل کرد.
از باشگاه فردوسی اومد آقا فیلیپ، مولا قاسمی خودمون تلفن زد گفت این بچه رو دریابون.
باریکلا، باید بگم یه دست گم کنه یه دو بنده و کف شوستش بگیره که با این توی قیافه نیاد باشگاه. آره از ماه دیگه میسپارم پول ازش نگیم.
اولش که اومد گفتم این که دوست استخونه، اما وقتی رفت رو توشک شروع کرد به کشتی گرفتم، با خودم گفتم اینی که من میبینم عنواندار جهان و المپیک میشه.
گذشت و گذشت تا رسیدیم به انتخابی مسابقات المپیک 1964 توکیو تو استادیوم نصیری که امروز بهش میگن هنفی نژاد. روی زمین توشک پهن کرده بودم واسه انتخابی. منم انتخاب شدم و با تیم ملی رفتم توکیو. جو خاصی بود، از همه دنیا جمع شده بودم. اولین کشتیمو به خاطر ناآشنایی با محیط و کمی استرس با نیاز محمد از پاکستان مساوی کردم. آخه اولین تجربه‌ام بود. بعد همه حریفامو بردم تا رسیدم به یه مسابقه خیلی بزرگ. من یعنی علی اکبر حیدری از ایران، یالماز قهرمان جهان از ترکیه. قبل از این که برم رو توشک، آقا تختی رو توشک کناری من داشت با آیک ترک کشتی میگرد. همه کادر فنی و مربیا سر کشتی آقا تختی بودن. زمانی کشتی من شروع شد که یه دقیقه از کشتی آقا تختی میگذشت. فکرم رفت به زمانی که تنهایی تو باشگاه فردوسی تمرین میکردم، زمانی که با لباس پاره میومدم خونه و مادرم دعوا میکرد، زمانی که اون لاتو انداختم تو جوب، زمانی که پهلوون ملا قاسمی دستمو گرفت و برد پیش مدیر سالن و گفت این به درد کشتی نمیخوره، زمانی که به دستور رضی خان و آقا فیلی تو باشگاه پولاد واسم لباس نو خریدن و گفتن پولشو پس بدین، تمام خاطرات از جلوی چشمم گذشت تا صدای سوت داور تو گوشم مثل لالایی زمزمه کرد. خودم که اومدم دیدم با یالماز ترک سرشاخ شدم. اولی زیری که گرفتم یالماز ترک خاک شد. اونجا متوجه شدم که این ببر من نیست. پامو که گذاشتم تو سگک که رکاب بزنم، یهو دیدم سالون رفت. رومو که برگردوندم سمت توشک یک، دیدم آقا تختی خاک شده. یه لحظه همونجا موندم، قفل شده بودم. کشتی خودم و یادم رفته بود. با خودم گفتم ای داد بیداد، آقا تختی خاک شده. همه ما رو تختی تعصب داشتیم، چون اون فقط یه کشتیگیر تراز اول یا یه پهلوون نبود، اون اسطوره ما بود. یالماز تا دید من هیچ کاری نمی کنم، همینطوری که پاهام تو سگک بود از بالا کتف منو گرفت و به صورت شتر قلت ما رو کشید زیر. حالا اون وقت آقا تختی خاک آیک ترک، از این ور منم رو پل یالماز ترک، طوری که دلم میخواست اون یکی کتفم هم بخوره زمین تا راحت بشم. ولی اون یکی کتفش زیر دستش گیر کرده بود. تو این کش و قوسا یه لحظه من از پل یالماز ترک در رفتم. در حال در رفتن یالماز منو یه هول کوچیک داد تا تعادلم به هم بخوره، ولی من تیز چرخیدم. به تابلو نگاه کردم، دیدم تو یه لحظه 5 امتیاز از دست دادم. 5-1 عقب افتاده بودم، اونم از قهرمان دنیا. کشتی آقا تختی همونجا تموم شد. فقط یه لحظه دیدم دست حریفش آیک ترک رفت بالا. همین که تموم شد همه کادر فنی و کشتیگیرا، آقا صنعتکاران، آقا موحد، پهلوان عباس زندی، مربی تیم، همه اومدن سر کشتی من. عباس زندی مدام داد میزد
اکبر حواست جمع باشه، کشتی خودتو بگیر، به این بر نگاه نکن پسر، تو اینو راحت میبری، فقط باید خودت باشی، از این زیرهای خوشگلت بگیر، باباشو میاد جلو چشش، ماشاءالله پهلوان.
وقتی پهلوان زنده اینا رو گفت، یهو رویم چسبید به سقف ورزشگاه. 4 زیر خوشگل ازش گرفتم. به ساعت ورزشگاه نگاه کردم، دیدم 5-5. 30 هم بیشتر وقت نمونده. با خودم گفتم اگه مساوی بشه از مدال موندم. انگار میخواستم انتقام آقا تختی رو بگیرم. با تمام وجود یه زیر ازش گرفتم بلا فاصله تا بخواد بفهمه چی شد، تبدیل کردم به بارنداز. 7-5 کشتی رو بردم و عنواندار المپیک شدم. ریشه ها خیلی مهمن. خیلی فرض کنید یه بچه سرایی تو پرورشگاه بزرگ میشه و میره تو جامعه، اصلا نمیدونه از کجا اومده و به کجا میره. این آدم میشه باری به هر جهت، هویتشو تو ارتباطات جدیدش جستجو میکنه. حالا اگه شانس در خونهشو بزنه و آدمای خوبی سر راه سبز بشن و کار آبرومندی پیدا کنه که عاقبت به خیر شده، وگرنه با مصیبت و سرزمین و کشور هر انسانی حکم اصالت و ریشه اون آدمو داره. بعضی از کشورها اصالت خاصی ندارن، مثل استرالیا، نیوزلند و آمریکا و کانادا. عمرشون به 200 سال هم نمیرسه، ولی داستان ما ایرانی ها فرق میکنه. هزاران ساله که اسم ما ایرانه و تا ابد هم ایران میمونه، با فرهنگ ایرانی که بهش افتخار میکنه، فرهنگی که دنیا باید بشناسدش.
پهلمون علی اکبر حیدری بهم گفت نویسنده جوان، تو این همه آدم ما رو گرفتی به حرف، بذار من یه سوال ازت بپرسم. پرسید چرا میخوای راجع به کشتی سیاهه کنی؟ این همه موضوعات رنگارنگ دور و برمون وجود داره. بهش گفتم پهلمون، مگه خودتون به حرمت این ساختمون قدیمی که یه زمانی بهش میگفتن زورخونه و بعدش شد باشگاه پولاد قسم نخوردی که روح پهلوانی تو وجود همه ما ایرانی ها هست؟ به قول خودتون، خودتون قصه کردین که ایرانی جماعت همیشه در طول تاریخ به جوون مردی و منش پهلوانی شهره عالم بوده. سرشو به علامت تایید تکون داد و من ادامه دادم واسه همین یه نفر باید هویت این مردم رو بهشون یادآوری کنه که از نسل چه شیر زنان و مردانی هستن. هویت و گذشته ایران پر از پهلوانای نامی قدرتمندی بوده که اسطوره انسانیت بودن. مردم ایران هم باید هویت پر افتخارشون رو بشناسن تا روح پهلوانی درشون بیدار بشه. این چند تیک آجوری که اسمش شده باشگاه پولاد اگه دوباره بیفته سر زبونا، مشتیگری و لوتیگری دوباره از زیر خاکستر زمان سر بلند میکنه و فعال میشه. آخ اگه بشه چی میشه؟
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی. قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.